در صورتی که امروز اگر نگاه کنید خیلی امکان داره که بعضی از نمایندگان دولت ایران تحت حمایت خامنه‌ای و آقای ولایتی با نمایندگان آمریکایی در اتاق‌های کاملا بسته و مخفی دارن مذاکره میکنن و منتظرن که انتخابات در ایران بشه و بعد از انتخابات بیان رو بشن و خیلی هم عمومی جریانو ببرن جلو. پس به نظر من حتی این دو نفر رو که کاملا خلع صلاحیت کردن و گفتن شما صلاحیت نداری، عموما یک برنامه بوده که تودهای عظیم رو بکشن به جریان انتخابات و انتخابات رو خیلی کمپینهای بزرگ انتخاباتی بکنن و این تودهای وسیع هم که خواهن اومد، علتی هم نداره بیان، چون در ایران از نظر معیشتی شما به خطر میفتید اگر رأی ندید و اگر کارفرمای شما بفهمند، تازه شما اگر کار داشته باشید در این روز روزگار در ایران، بیکار نباشید، خیلی مشکله. ما در خارج میتونیم اون روز انتخابات تحریم بکنیم و به سر انتخابات نه، ولی ما نمیتونیم از مردم ایران این انتظار رو داشته باشیم، مخصوصا از بخش بزرگی از مردم ایران که صاحب بیس از قدرت نیستن چون ثروت ندارن. حتی اونایی که کار میکنن مزدشون هم میگیرن، اونا هم ثروت ندارن که تحمل بکنن بگن ما نمیدیم، در رأی نمیدیم، هیچ عیبی نداره اگر کارفرما ما را به ما تبعیض قائل بشه و ما را از کار اخراج بکنه. نه، اکثر مردم ایران امروز به کار دوم، به اشتغال دوم احتیاج دارن که نان و پنیر حالی خانواده خودشونو تامین بکنن. پس در نتیجه بله، مردم میرن رأی میدن و همونش که عرض کردم، اینها هیچ وقت رأی شماری نمی کنن، فقط تعداد رأی هایی که انداخته شده اونو اعلام می کنن که مثلا 9 میلیون، 10 میلیون، 11 میلیون نفر اومدن و رأی انداختن.
البته بیشتر هم خواهند کرد، تقلب هم می کنن، ارقام و اعداد بیشتری هم خواهند داد طبق تجربه سالهای پیشین، دورهای پیشین.
بله، یک زمانی بوده که ما در ایران میگفتیم مثلا در کشور ایران جزو کشورهای جهان سوم توسعه نیافته است. امروز کشور ایران توسعه یافته، ولی این توسعه لومپنیه.
بله.
توسعه دنبوریدر، توسعه نیست که اون یک درصدی ها قوی شدن. اون این توسعه در تمام کشورهای وجود داره، تمام کشورهای جهان سوم این توسعه وجود داره، ولی اون توسعه واقعی است که در خدمت اکثریت مردم.
بله.
اون کشور
عدالت اجتماعی باشه.
بله.
رشد و تکامل باشه.
بله.
بله.
در خود آمریکا
شکوفایی اقتصادی. بله.
بله، اون ثروتمندان که یک زمانی گویا 15% بودن یا 10% بودن، حالا به قول تمام این جوانان دانشجو که تعدادشون به میلیون ها میرسه، اعتقاد دارن که این یک درصدی شده، یعنی ثروت فقط دست یک درصد افتاده. بله، توسعه هم یافته، تکنولوژی رفته جلو، ولی بیشتر بیشتر در خدمت انحصارگران قرار گرفته،
اقلیت ناچیز.
من خیلی علاقه دارم که یکی از افرادی که یکی از این کاندیدارها حتی به طور تاکتیکی حمایت میکنن بیان بگن که این یکی از این 8 نفر به اضافه اون 2 نفر اساسا چه اختلافی با هم دارن، اساسا نه اختلافاتی که همه اعضا برای انتخابات که میرانن حتما باید یه اختلافاتی
ظاهری همشون دارن
باشه. بله.
بله،
ولی ندارن،
بنیانی و ساختاری از نظر ذهنی و فکری ندارن، منتها از نظر ظاهری بله خیلی چیزای مختلف میگن، صحبتای گوناگونی هم میکنن که اصلا هیچ مایه و هیچ ریشه ای هم نداره.
بله، خیلی هم جالبه که مثلا خانم زهرا مصطفی خمینی خب اومده اون نامه رو نوشته دیگه.
بله.
درسته، ولی در اون نامه اگر شما متنشو بخونید که من خوندم، یک صفحه است، خیلی هم خوب نوشته. ایشون اونجا میگه که خب شما این حرکت هایی که میکنید اصلا دیکتاتوری میاره. خب بالاخره این فراموش میکنه که پایه های این دیکتاتوری رو همون پدرش گذاشت دیگه.
بله.
میگه که شما به روح پدر من اصلا معذبش میکنید، چون اون یک بار گفته بود که اینجور جریانات ما رو میبره به طرف دیکتاتوری.
بله.
ولی واقعیت اینه که از نظر تاریخی پدر ایشون این دیکتاتوری
بنیانگذاره. بنیانگذار این دیکتاتوری قتل و کشتار و
البته من به عنوان فردی که تحقیق میکنم، فعال سیاسی هستم و دانشجوی تاریخ هستم، حتی این نامه زهرا را قبول دارم، زهرا خمینی رو من این قبول دارم که نامه خوبی نوشت، میبایستی بینوشت و نوشته، ولی باید اونجاشم خط بکشیم بگیم که آخه شما که این حرف رو میزنید در تضاد میفته. اگر این حرف رو نگفته بود نامش خیلی خیلی مشروعیت پیدا میکرد. جا بعد گفته که شما حرکتی که میکنید دیکتاتوریه.
بله.
و این اگر پدر من زنده بود مثلا معذب میشد.
بله. در ضمن یک نکته هم اینجا هستش که وقتی این همه تضاد و این همه اختلاف در بیانه، میتونه اصل و اساس حرف هم اشکال داشته باشه. نصفشو قایم کردن، نصفشو گفتن، بعدن که دیدن دیگه به این مراحل بسیار چیز رسیده، بعد میان بخشی دیگهشو میگن بر اساس اصل.
آدم شاخص بیاد یه حرفایی بزنه و اینا، ولی همین وقتی که شما میگید اینو بگید بله این نامه ایست که توسط یک زنی که خیلی مشهور شاخصه نوشته شده، ولی ببینید این اشکال و عجیبه، اینو تجربه باید حل کرد.
بله 24-5 سال هم هست که در خفه بود، میمیش بیان نشده. اینجا پارسه بنا در زم میشه اینو اینطور، حالا اگه در این مورد توضیحی بود میخواستم اینم بفرمید که این رد صلاحیت رفسنجانی و رد صلاحیت مشایی هم نشون میده که رژیم حتی تحمل یک کوچکترین کسی یا کسانی که امکان داشته باشه چارت حرف متفاوت نه مخالف در راستای عملکرد دیکتاتوری مطلقه بیان کنه را هم نداره.
بله. و حتی اون چیزی که خودشون میخوان اینا هم میخوان.
بله.
مثلا هاشمی رفسنجانی و آقای مشایی هر دو در گذشته، در همین 6 ماه گذشته، هر دو اینجا و اونجا در سخنرانیاشون این احساس رو میدن به شنونده که اینها میخوان با آمریکا بشینن. آقای سعید جلیلی هم همین کارو میخواد بکنه. یعنی اختلاف اینها بر سر آمریکایی نیست که یکی میگه من میشینم یکی میگه من نمیشینم. اینها میخوان بشینن بدون اون دیگری.
بله.
یعنی آقای سعید جلیلی میخواد با آمریکا بشینه.
محوریت در اینجاست.
بله بله کاملا.
بله.
و من اینو هم فکر میکنم که یکی از اختلافاتشون بازم اساسی نیست دیگه.
بله.
اگر یکی میگه بنا به عللی نباید نشست و واقعا نمی نشست، بله اون وقتی گفتیم یک واقعیتی در این اختلاف وجود داره، ولی نه اینا با هم نمیخوان با آمریکا بشینن.
ولی در ضمن آنچنان غلط و بدم عمل کردن که امکان نشستنش هم یه مقداری با مشکلات، هر دو طرف هم آمریکا هم ایران با مشکلات روبروان برای نشستن. اون در ویژه الان که آمریکا هم واقعا تو طرحی که داره برای خاورمیانه بزرگ، تجزیه ایران یا جنگ یا همه چیز رو به دست آوردن، تجاوز و غیره، اینی که در واقع دنبال بهانه هم میگردند از این طرف که برای اون نشستن که امکان نداشته باشه.
درست. حالا یه چیزی که خیلی جالبه، من به این مسئله اشاره میکنم، این آینده ایران به اصطلاح
دقیقاً. حالا منم می‌خواستم بگم این بله می‌خواستم همینو بگم، با این مقدمات برسیم به این که حالا این انتخابات در آینده چه تأثیری میتونه روی روابط ایران و غرب و به ویژه آمریکا و اسرائیل هم در منطقه، کنار دستشون هم ترکیه داشته.
ببین همینجور که شما هم اشاره کردید که منم معتقدم در ایران این رژیم نظام جمهوری اسلامی از نظر سیاسی به بنبست رسیده.
بله.
یعنی امروز دیگه رژیم جمهوری اسلامی واقعا نمیتونه بیاد بگه که من در انتخابات حداقل 20-30% مردم رو دارم. اصلا نمیتونن، جرأت نمیتونن اینو بگن. در جایی که در گذشته اگر در گذشته تاریخ ایران و در گذشته تاریخ خود آمریکا ما انسانهایی میشناسیم که اومدن برای انتخابات خودشون رو کاندید کردن و بعدن هم با همون 20-30% که انتخاب شدن گفتن آره ما 20-30% از مردم به ما رأی دادن و رفتیم به مجلس. ولی اینا دیگه به جایی رسیده که حتی اون هم اون ادعا را هم نمیتونن بکنن. در آمریکا تقریبا همه دیگه حالا میدونن که اگر آقای روزولت در زمان حداقل 5-6 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم بر سر کار اومد در سال 1933، ایشون واقعا نماینده 30-40% مردم آمریکا بود که اومد انتخاب شد. امروز در آمریکا حتی اوباما هم دیگه نمیتونه بگه، برای اینکه همه میدونن که اوباما بدون واقعا اجازه این انحصارات بزرگ پنجگانه اقتصادی به ویژه بانک ها نمیتونست و پرزیدنت آینده آمریکا هم همینجوری خواهد بود.
بله.
در ایران هم همینجوری شده. در ایران اگر شما یادتون باشه، اگر مجلس اول مجلس دوم حق داشتن به مردم بگن که ما نمایندگانی هستیم که اینقدر از مردم 10-20% به ما رأی دادن، از اون شهر یا از این شهر ما انتخاب شدیم به مجلس اول شورای اسلامی، مجلس دومی شورای، بعد از اون مجلس سوم به این طرف، خیلی خیلی این تعداد وسیعاً شروع کرد به فروریزی و فروپاشی. امروز در واقع فقط این شورای نگهبان و دیگر نهادهای دولتی هستند که دست این ثروتمندانن، آقاها و آقازاده ها یا آقایان و آقازادگان، اینها به نمایندگان واقعا میگن که کی انتخاب بشه کی انتخاب نشه. اوضاع ایران هم به اون رسیده. یعنی من همیشه میگم که ایران تافته جدا بافته نیست، مینیاتور جهانه. البته اکثر کشورها اینجا، ولی در مورد ایران خیلی این شدیداً حالا روشن شده که اکثریت مردم ایران از دست جمهوری اسلامی به تنگ آمدن. حالا وقتی که به تنگ آمدن میگیم، خب میگیم که بچه ها بر نمیخیزن، برای که بدیل نیست. در خیلی کشورها اینجوری اوضاع، بدیل تا زمانی که به وجود نیاد، یک بدیل پر از اعتماد، بدیلی که مردم بهش اعتماد بکنن، حتی اعتماد نسبی خاطر جمعی داشته باشن، اون تا زمانی که به وجود نیاد همین بالایی ها کاری نمیتونن بکنن. بالایی ها همون آقای خامنه ای و دار و دستش نمیتونن کاری بکنن دیگه، عاجز هست. پایینی هم به ستوه آمدن، ولی اینکه بلند نمیشن به خاطر اینکه اون رهبری میخواد.
بله.
دو زمانی که اون رهبری وجود داره بلند میشن. در تاریخ ایران ما چندین بار دیدیم که این اتفاق افتاد.
تشکیلات میخواد، سازمان میخواد.
بله.
بله. به این صورت دیگه الان هم به اون سبک کلاسیک هم دیگه رهبری نمیتونه کاری رو از پیش ببره. الان اون رهبری که برخی فکر میکنن یا بعضی جمع ها فکر میکنن اینان که باید رهبری جامعه رو داشته باشن، بسیار دچار اشتباه و کج‌فهمی هستن. برای اینکه بله. اون سبک کلاسیک مال دهه هاست که کهنه شده. خود مصدق در نهضت ملی گفت برین جبهه رو تشکیل بدید. اون نمیخواست فردی نمیخواست بکنه، میخواست کار جمعی باشه و خودش هم به خوبی میدونست این کار غلطه. حالا باز بعضی برخی فکر کنن که چون مصدق رهبریت رو مردم بهش دادن، اینام رهبرند، هی دنبال این قضیه میگردن، هی میخوان ادای مصدق در بیارن. در که میباید در کنار هم بشین تشکیلات ها، گروه ها، سازمان های مستقل و آزادی خواه و عدالت جو کنار هم بشینن و اینا شروع کنن و وقت یه جریانی رو به وجود بیارن و وقت مردم حمایتشون کنن.
کاملا، یعنی شرایط اونجوری شده در ارتباط با این که مثلا خود دولت آمریکا و به اصلاح شرکایش
بله
اتحادیه اروپا و ژاپن و اینا بالاخره چیکار میکنن؟ میدونن که جمهوری اسلامی به حالت به اصلاح بحرانش رسیده و توده های مردم هم به سطوح آمدن.
بله.
ولی توده های مردم ایران عاقل‌تر شدن، نمیتونن همینجوری بریزن تو خیابونها بدون یک رهبری مورد اطمینان، بدون آنکه اون بعد خیلی تکامل سیاسی پیدا کردن.
بله.
مردم
بله.
ایران در این 20 سال گذشته، در این 30 سال گذشته. حالا اینا چیکار میکنن؟
جان پارسا بنام تجربه همه اینا رو هم داره. حالا ایران برعکس بعضیا که عجولند و فکر میکنن برو تو کوچه تا من بیام، مردم اینا رو قشنگ میدونن، دارن میبینن. تجربه مصر رو دیدن، تجربه عراق و افغانستان رو دیده بودن، بعد الان تجربه لیبی و سوریه رو دارن.
بله. ببینید مثلا من که با یه دست دانشجویان در داخل ایران یه تماسی دارم، اونها مخصوصا تو آذربایجان تبریز،
بله،
اونها میگن که آخه شما اونجا یه نشسته، البته به من نمیگن، میدونن که من موزم
بله.
موزه اونا نزدیکه. میگن شما تو کالیفرنیا و اینجا نشستی به ما میگید که رأی ندیم، شما باید بیایید ببینید که در دبیرستان ها و در کالج ها و دانشگاه ها چه جوری اوضاع.
بله.